عموماً سالگردها در مسائل آرمانی فرق میکنه با سالگردها در مسائل ملی. مثلا شما سالگرد نوروز رو داری، یعنی این که هر سالی در یه شرایطی یه آدابی که با طبع و طبیعت میخونه تکرار کنیم، هیچ وقعی هم نیست. اما سالگردهای معنوی و آرمانی قصهش فرق میکنه، یعنی دائم در هر سالی اندازه‌ای که به اون اهداف و آرمان نزدیک شدیم رو ارزیابی کنیم و این بسیار سنت خوب و به جایی است. مثلا شما ببینید ما سالگرد حتی مباهله داریم. سالگرد مباهله غیر سالگرد مثلا جشن صده است. سالگرد مباهله توجه به یک افق بلندی است که معصومین خاص یک جا جمع شدن و آمدن در صحنه تاریخ بگن آقا ما برای همیشه ادعا داریم اگر کسی حق تر از ماست حاضر به مباهله هستیم. به همین جهت عیناً علامه طباطبایی توی المیزان همین ادعا را دارن، میگن آقا ما هم در این صحنه ایم، این گویای میدان. انقلاب اسلامی همطور که میدانید یه مسئله آرمانی است و بنابراین این جلسات خوبه که وسیله‌ای بشه که دائم خودمون رو اندازه بزنیم. حالا چرا؟ بالاخره بحث برای همین بابش میخواد باز بشه. من بحث رو یه قسمت اصلی که به حساب بدنه بحث اول میکنم، اگر فرصتی شد اون بحثایی که به شکل اجمالی کردیم رو یه مقدار تفصیلش میدیم که انشاءالله بحث کمتر مبهم بمونه. انقلاب اسلامی میدانید که یک مبحث و مبانی تئوریک داره، یه مبحث و مبانی اجرایی داره. یعنی اونایی که میدونن انقلاب اسلامی چیه، خب میدونن که مثلا شما تو فرمایشات امام یا قبل از امام مرحوم مثلا نراقی یا قبل از اینها اصلا تو متن روایی ما اون روایت مشهور عمر ابن حنظله شنیدین دیگه، امام صادق طراحی انقلاب اسلامی را تو اون روایت دارن، اصلا اسمش شده اسم مقبوله عمر ابن حنظله. یعنی یه مسئله است که بین علما مورد تأیید است. حالا ما اول باید اینه یه خورده با هم دیگه در میون بگذاریم که مبانی تئوری که این انقلاب چیه، مبانی اجرایی چیه، مشکلات تو تئوری داریم یا نداریم، مشکلات تو اجرا داریم یا نداریم، اگر مشکلات در تئوری داریم اون چه مشکلاتیه، اگه مشکلات در اجرا داریم اون چه مشکلاتیه، آیا مشکلات اونقدر است که باید دست برداریم از این ادعامون یا مشکلات طبیعیه یه همچی تئوری سو اجرا و باید الان بعد از 20 و اندی سال سازماندهی جدیدمون برای تحلیل این انقلاب و تفسیر این انقلاب و ادامه انقلاب و توصیه انقلاب چی باید باشه. مبانی تئوریک انقلاب خیلی روشن است و بنده که الان اینجا نشستم بعد از مثلا 10-15 سال که به مبانی انقلاب دشمن حمله کرده است یک دونه اشکال علمی منطقی ندیدم. ببینید خیلی سریع چون در جای دیگه مفصل بحث شده سا بزرگان ما هم بحث کردن روش نمونیم. ببینید آقا این مسئله را باید حل کنیم. آیه قرآن صریح است والله هوال ولی، یه جا هست فالله، همین دوتا هم هست تو قرآن. خدا فقط باید ولی باشه. این هوم هوای حسره دیگه، یعنی فقط خدا باید ولی باشه. خب حالا خدا که باید ولی ما باشه، چون خالق ماست دیگه، ظهور ولایتش رو از طریق معصوم اعمال میکنه. خدا ولیه، حالا خدا که ولیه است به ما دستور داده است که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. پس حالا که خدا فقط ولیه است، نه امام ولیه است، نه ولی فقیه ولیه، فقط خدا ولیه، امام و پیغمبر ظهور ولایت خدا، چیزی از خودشون ندارن. خب سری میان جلو. پس وقتی رسیدیم که فقط خدا ولیه، امام و پیغمبر میشن ظهور ولایت خدا، یعنی خدا میخواد به ما دستور بده در سازمان فردی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی فقط خدا ولیه. هر کس غیر خدا امر کند بر انسان طاغوت است، چون مقابل خداست. هر کس حرف خدا را از طریق صحیح به ما بزند، حرف خدا را زده خودش هیچ کار است. پس رسیدیم به این که وقتی میگیم فلاح و هول ولی، ادامه ولایتش به معصوم است و السلام. حالا در زمان غیبت معصوم، سخن معصوم و هر کس برای ما اوورد، در واقع ولایت خدا را محقق کرده. فرق ولی فقیه غیر معصوم و امام معصوم هم در اینه که امام قلبش ظرف حکم خداست، ولی فقیه باید تلاش کند حکم خدا را از متون دین دراره. امام معصوم میفرماد ان قلوبنا آوئیت و مشیت الله، قلب ما ظرف خواست خداست. امام معصوم فرق میکنه با ولی فقیه. ولی رو این حالا وقت بزنید، اصلا مسئله خیلی روشن سفتم بگیرید و هر چی هم مشکل هست به این به اصطلاح ستون ببینید کجا میخوره. یکی یه چیز دیگه رو نقد کنه به ما چه؟ گاهی این شبهات که تحت عنوان نقد به ولایت فقیه از وقت آدم میخونه نه هیچ ربطی به ولایت فقیه نداره، یه چیزی دیگه را تر کرده است یارو و داره میزنه. خب بزن هر چی میخوای اونو بزن، بگو این ستون چه اشکال داره. خدا ولی است، فقط هو، میدونید والله هو الولی یعنی فقط خدا ولیه. بعدم امام معصوم و پیامبر حکم خدا را ولی ولایت خدا را ظاهر میکنن و ولی فقیه هم یعنی آدمایی که میخوان خدا فقط ولیدون باشد و غیر خدا نمیخوان ولیدون باشد. حالا بگردید ببینید حکم خدا را از کجا پیدا میکنیم. صحیح ترین، علمی ترین، منطقی ترین، کم خطا ترین روش برای اینکه حکم خدا را کشف کنیم و ولایت خدا را بر خودمون اعمال کنیم اینه که در زمان غیبت بگردیم بهترین روش را برای کشف حکم خدا از طریق کارشناس تشخیص حکم خدا پیدا کنیم، میشه ولایت فقیه. حالا بعض موقع شبهه مصداقی دارن که آقا این بعضی این است، این بعضی این، اینا باید یه بحث علمی بشه. آقا اینا دیگه وقت نه نمیخوام بگیرم، فقط در آقا مثلا فلان مجتهد اعلم تر است یا مثلا رهبری انقلاب. خب به من بگو ببینم که رهبری انقلاب باید کارشناس کشف حکم خدا تو نماز و روزه باشه یا کارشناس کشف حکم خدا در امور سیاسی دین باشه؟ این شبهاتا. یعنی اگه مثلا آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه اعلم است در فتوای امور فردی و مثلا امام رحمت الله علیه اعلم است در فتوا یا حکم در امور سیاسی و اقتصادی، حالا اینجا کدوم اعلمند برای این منصب؟ بحث ما اعمال ولایت در امور سیاسی و اجتماعی و اقتصادی قضیه است، اونم جا خودش محترمه، جمعش هم خیلی خوبه که حالا از این حرفا زیاد میزنن. میخوام عرض کنم وقتی این ستون پیدا شد، شبهات جاش مشخص میشه و به نظر بنده بسیار بسیار مسئله تئوریک انقلاب ما قدرتمند، بی نقص و قابل ته در تمام دنیا در همه زمان هاست. یه بار بشین با هم بحث کنید ببین آقا کجاش اشکال داره. کتابایی که راجب اشکال به ولایت فقیه تو تئوریک گرفتن ما هیچ کدوم اشکال مبنایی ندیدیم. این از نظر تئوریک. پس حالا یکی بیاد بگید که آقا من اصلا ولایت خدا رو نمیخوام، خب اون که پس اشکال نگرفته. مثل یکی بگید آقا من میخوام مست باشم عرق بخورم، خب کسی به تو نگو عرق نخور، اما نمیشه بگو که عرق خوردن حق است و عرق نخوردن باطله. کسی خلاف فکر کند اشکال نداره، بحث سر ما این است که شبهه به این تئوری وارد نیست. مسئله چی؟ تئوری در اجرای انقلاب هم التفات بفرمایید که اینجا یه خورده تو بازخوانی های هر سال اینجا خوبه که تأمل کنیم. تئوری اجرایی انقلاب دو تا چیز است: یک، اجرای حدود الهی، دو، اجرای عدالت علوی. تئوریش داریم میگی واقع، یعنی شما برای انقلاب دون دو تا حرف دارید در اجرا. حالا که مشخص شد خدا باید ولایتش بر ما اعمال بشه و انسان بی ولایت خدا پراکنده شده است در حیاتش، میگون در اجرا انقلاب تئوریش چیه؟ انقلاب در اجرا میگه آقا من باید حکم خدا رو اجرا کنم، باید مشروب خوار رو حد بزنم، باید زناکار حد بخوره. حالا که باید اینا اجرا بشه قدرت میخوام، قدرت اجرای احکام و حدود الهی. حالا یه سری احکام فردیه، یارو گفته بود ما هم زمان طاغوت مسلمون بودیم هم زمان یاغوت. آره جون خودت، زمان یا طاغوت نصف مسلمون بودی، برای اینکه مسلمانی که نتوند حاکمیت احکام الهی بکنه این حاکمیت نی. شاه فاحشه های رسمی دعواشون بود، همین شاهی که رفته، نه حالا اون شاهای قدیم. تو خاطراتش میبینی که این میگه که مثلا امشب نوبت من بود، اون یکی رفته بود مثلا مادر شاه رو دیده بود و پارتی بازی کرده بود، نوبت اون شده بود. این هیچ شما جرئت میکردی میگه حالا شاه زناکاره، حالا باید حدش بزنی؟ حرفا نبود. حکم حالا اگه حکم خدا در جامعه اجرا نشد، ارتباط انسان با آسمان قطع بشه، برکات معنوی و مادی بر بشر نمیریزه، بریزه بد میریزه. یعنی این امیرالمومنین میبینید وقتی که ولید ابن عتبه همون که تو فیلم نشون میداد مشروب خورده، حضرت به عثمان انتظار داشتن حدش بزنه، نزد. خودشون وسط راه دیدندش در مدینه، یقشو گرفتن حدش دادن. بعد فرمودن تا من زندم نمیذارم حدود تعطیل بشه، چون برکات آسمان تعطیل میشه. پس انقلاب اسلامی در تئوری یک، باید در تئوری اجرایی باید شرایطی باشد که بشه احکام الهی را اجرا کرد. یه وقت از ممکن است بگو خب هنون نشده، این دوتا بحث است. یه وقت است میگم نمیخوایم بشه، یه وقت است میگم شرایط اجرای کاملش را داریم فراهم میکنیم. همین اخیراً دیدین این نماینده چیز اروپا اومده بود ایران، ملاقاتی با مسئول امور قضایی آیت الله شاهرود داشت، خیلی قاطع ایشون فرموده بودن، فرمودن که اجرای حدود الهی یعنی زناکار رو حد زدن و لواطکار رو سنگسار کردن حفظ حریم و قداست خانواده است. یه ذرم کوتاه نیومدم، یعنی اگر خانواده را شنیدین که دارد نابود میشه در غرب، برای اینکه زنا و زانیه و زناکار و لواط و این چیزا حد نمیخوره، سخت گرفته نمیشه. شما میدونید که امروز در انگلستان تابلوهایی که اینجا شهرداری میزنه که تبلیغ میکنه، مثلا کاشی را اونجا تبلیغ پسران را میکنه که بهترین مثلا وسیلن برای لواط مردم، یعنی تبلیغ تابلویی. خب معلوم از وقت یه خانواده نمونه. پس التفات بفرمایید در مسئله تئوریک اجرایی انقلاب ما، یک، با بناش این است که اجرا کند حدود الهی را، این که شبهه بهش وارد نیست. دو، انقلاب اسلامی بنا دارد عدالت علوی رو اجرا کنه. در تئوریق مقصد اینه. خب حالا اومدیم ما اینجا با اصلا این شبا میشینیم برای همه اینجا، حالا اومدیم ما بعد از 10 سال نگاه کردیم نشد. حالا سوال من اینه، اگر یه مسئله آرمانیست و موفق به اجراش نشدیم، باید پس بگیریم یا باید بشینیم حساب کنیم ببینیم چرا اجرا نمیشه؟ مثالش عیناً مثل روزه است، مثالش مثل عید نوروز نیست. اگه شما امسال روزه که گرفتید دیدید نه حال خوشی داشتید، نه صفایی داشتید، فقط یخت نون نخوردید، میگوین چی؟ میگوین عجب خدام با این روزهش، یا میگوین عجب من با این روزم. مسائل آرمانی غیر مسائل غیر آرمانی است. در مسائل آرمانی گاهی بشر برای اینکه به اون مقاصد عالیه این تئوری برسه، باید خیلی در خودش بازبینی کنه، خیلی باید برای خودش بشینه بررسی مجدد بکنه، که آخر بحث اگر رسیدیم انشاءالله عرض میکنم که چه بررسیایی ما نیاز داریم برای ادامه انقلاب. پس این اول تو ذهنتون باشه که اگر مسئله اجرایی در تئوری که اشکال نبود، تئوری اصلی در اجرا و هم اگر که اشکال هست، چون مسئله آرمانیست، بحث اجرای حدود الهیست، بحث اجرای عدالت علویست، میبینیم نشد، مقداری مشکل داریم. یه وقت خودمونم مقایسه میکنیم با فسادهای دنیا، خب نه، مطمئن باشید اگه کسی خوب با انصاف مقایسه کنه، همین حالا هم که انقلاب هیچ کاری نکرده بسیار خدمت کرده است. اما یه وقت به اهدافی که بنا بود برسیم، به ضایعاتی که بهمون وارد شد، به مسائلی که پیش بینی نمی کردیم، کی پیش بینی میکرد ثروت‌های باد آورده پیش بیاد و این همه افراد از طبقات عادی برند بیرون، آدمایی بشن که نباید بشن، اینا را باید تحلیل کرد. میگیم عین روزه است، عین نمازه است. شما همه حالا که نماز مغرب و عشاتون رو خوندید، حالا به خودتون نگاه کنیم، نه انگار باید یخته بهتر میخوندم. حالا اگه بهتر خوندین چه کار میکنین؟ میگون نوازم باید بهتر میخوندم. جنس اهداف آرمانی اینه که اگر در اجرا به مشکل برخوردیم، برگشت به خودمون میکنه، نه به اهداف. دو تا کار نمیتونیم بکنیم، نه میتونیم که منصرف بشیم از اون اهداف، نه میتونیم راضی بشیم به اون چه که هست. شما نماز امروز دون را نمیتونیم بگو نه همین نماز خوبه، اصلا همین نماز من باید باشه، نه میبینی نه خیلی وقت حواستون پرت شد، نه من میتونین بگون میدونی یا نه، نه میتونین بگون این نماز کافیه، نه میتونین بگون اصلا ما را دیگه با نماز، هیچ کدوم این کار که نمی کنید. که وقتی رسیدیم که انقلاب اسلامی ظهور ولایت خداست در امور فردی، ببخشید در امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مسائل رو هم رفته جمعی، پس باید این حکم خدا اجرا بشه. هر قدرش اجرا نمیشه، باید بازبینی کنیم خودمون و جامعهمون رو برای اینکه اجرا بشه. اینجاست که دشمن عیناً اومده دو تا حمله به شما کرده است. یک تو مسئله تئوری به شما حمله کرده است، یکی تو مسئله اجرا به شما حمله کرده است. در مسئله تئوری حدود 20 سال است، به خصوص این 7-8 سال اخیر که بیشتر تونست میدون دست بگیره، اومده است یه حرف میزنه، میگه آقا دین از سیاست جداست. اینقدر زاویه برای این بستن که من یه مقدارش رو یادداشت کردم. ببینید یه حمله به شما از نظر تئوریک داره میشه، نشستیم بعد از حدود 20 سال اندی میخوایم انقلاب و ارزیابی کنیم، کجای انقلابی؟ در مسائل تئوریک اومده است یه چیزی حالی ما بکنه که ما اون اصل و گوهر مسئله اون از دست بره. میگه آقا ما نمیگم دیندار نباشین، دیندار باشید، سیاست کاری به آخوند و ملا و دین نداره، سیاست بدین دست سیاست مدارا. خب شما دینتون می اجازه رو بهتون نمیده؟ اصلا ما نمیخوام سیاست مدار باشیم. سیاست یعنی چه؟ ما فقط به من بگم نمیخوام یه مشروب خورا طبق حکم خدا شلاق بزنیم. خب اگه حکومت دست دین نباشد نمیزنن، ما رو میزنن؟ خب نمیذارن. یعنی باید حکم خدا اجرا بشه که رابطه زمین و آسمان وصل بشه و برکاتی که بشر مدت‌ها از دست رفته داره اینا برگرده. دیشب عرض کردم ما اصلا نمیدونیم چقدر چیز از دست دادیم، ما نمیدونیم چه عالمی از حیات دنیاوی و معنوی رو از دست دادیم. ما 100 سال است به خصوص بسیار به غرب نزدیک شدیم و برکات بزرگی از عالم معنا را بشر از دست داد. چرا؟ چون شیخ فضل الله رو کشتن به جنگ رضا خان رو بکشند. اگر رضا خان رو کشته بودن حدود الهی برمیگشت، آسمان و زمین به هم وصل میشد. به جنگ شیخ فضل الله رو بگیرن که میگه بابا مشروطه باید مشروعه باشد، گفتن آقا این نمیذاره ما زندگی کنیم، ما میخوایم یه سیاست داشته باشیم، غربیا با میرزا ملکم خان و تقی زاده با امثال اینا اجرا کنن، آقا بره نماز چه بخونه. پس اومدن به ما به خصوص این 20 ساله دیگه خیلی تئوریک حمله کردن، کتاب‌های قطور اینقدر دقیق نوشتن، همچی پیچوندن قضیه رو که اصلا اولش آدم نمیفهمه. همون اول که این بحث یه سریش میشد، بعضیا اصلا متوجه نبودن عمق قضیه کجاست. در اجرا به ما حمله کردن. چطوری حمله کردن؟ ما را در تنگنا گذاشتن که از اصل انقلاب دست برداریم. هنوز کسی باورش نیمده که اینا به همون اندازه که شبهه ایجاد کردن،
تا مردم فکر کنن دین کاری به سیاست نداره، ده ها برابر فشار ایجاد کردن که انقلاب اسلامی موفق نشه. ما تصورمون است که این بازاری مثلا دزدی کرده است، یا این اداریه دزدی کرده است، یا این برج سازه دزدی کرده است. وقتی شما وقت بگذارید، حالا من یه مختصری تو کار اجرایی بودم، شاید راحت تر این برام حل باشه. وقتی شما وقت میذارید، اصلا اینا نیست، اون براش مهم است که تعادل اجرایی به هم بخوره. میخواد جزایری پول دار بشه، میخواد که سفره محل پول دار بشه، اون مهم است که این تعادل براش به هم بخوره. تعادل که به هم خورد، عملا انقلاب در اجرا به اهدافش نرسیده و مردم عمومی هم که درست مبانی فرهنگی انقلاب رو نمیشناسن به همین اجرا نگاه میکنن، و وقت به جای این که از روزه خودشون دست بردارن، از روزه دست برمیدارن. یه وقت از یه کسی میاد میگه آقا شرایط فراهم کردن که ما خوب روزه نگیریم، پس ما حالا باید شرایط رو طوری کنیم که خوب روزه بگیریم. یکی میگه حالا میدونی یا نه که نمیذارن ما خوب روزه بگیریم، پس دیگه ما روزه نمیگیریم. خب بدبخت میشی، حکم خدا رو در شخصیت خودت تعطیل کردی. پس نکته دوم این که رو این وقت بگذارید که آقا در تنگناها ما باید حسین را یادمون نره. امام حسین علیه السلام مگه چی کار کرد؟ میخواست امر به معروف و نهی از منکر را حاکم کنه. یزید تنگنا را اون چنان زیاد کرد، یه امید داشت که حسینم مثل مثلا عبدالله ابن عمر است دست برمیداره. ببینید دشمن یه حسابی کرده است، حسابش هم بد نیست. میگه مذهبی ها دو جورن، یا به نظر دشمن یه جورن مذهبی هن، اما تا اون وقت مذهبی هن که خیلی فشار نیست. وقتی خیلی فشار هست دیگه کتا میان. شیعه به خصوص یه فرهنگی دیگه داره که میگه آقا در تنگناها باید به حسین اقتدا کرد. آخرین 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 پیام امام که به اصطلاح در 2/1/68 آخرین قسمته این پیام میفرماد اگر دین ما را خواستن تهدید کنن، دنیاشون را تهدید میکنن، مگر جز آن است که به دارمون میزنن؟ مگر جز آن است که تکه تکمون میکنن؟ ما دست بر نمیداریم. چرا آخه نمیتونیم دست برداریم؟ ما یه چیزیست این قضیه انقلاب که ما را به آسمان وصل میکنه. اگر نبود، اگر انقلابی نبود، مثلا 300 سال پیش از این، 300 سال پیش از این کدومتون امید داشتین که میتونه همچه انقلابی داشته باشید؟ هیچ کدوم. خب حالا میگن اگر کسی نتوند حاکم جور را سرنگون کنه، باید به فکر سرنگونیش هر شب بخوابه. اگر به فکر سرنگونیش نخوابه و مرد، مات فی شعبت من نفاق، فردای قیامت جز منافقه هست. 300 سال پیش از این مؤمنا چه کار میکردن؟ مؤمنا به امید نابودی حاکم ظالم میخوابیدن، فکر میکردن، کاری نمیتونستن بکنن. اما اگه بعد کاری میشد بکنی و کاری نکنن چی؟ وقتی دیگه منافق کامل هم. اگر که بعد کاری میشد بکنی، یعنی بشد حفظ کرد انقلاب را و بعد یکی بی تفاوت بگذرد، این همونی است که بی تفاوت گذشت از شهادت حضرت ابو عبدالله، جاش باید مفصل بحث کنیم.